أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهادي المهدي بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بنای ما در این جلسات با هم این بود که توفیق پیدا بکنیم در این چند جلسه اگر خدای متعال عنایت کردند، کمک کردند، ارادهشون بر این تحقق گرفت، این مقداری در پیشگیری واقعی مثل واقعی کربلا تأمل و دقت بکنیم. این حادثه عظیم، این اتفاق هولناک یک دفعی رخ نداد، یک اتفاق نبود، بلکه سرآمد یک جریان بود، یک ماجرای جاری بود. همه برمیگرده به دوران، البته در صدر اسلام یعنی بعد از پیغمبر اکرم، اون فتنه عظیم اذا کتب الکتاب، امام صادق فرمود قتل الحسین، وقتی از جامعه امام جامعه حذف شد نتیجهش میشه قتل امام جامعه، یعنی دشمنان اسلام به حذف اعتباری و معنایی ولی قانع نمیشن. اونها تا قتل امام پیش میرن، یعنی حذف فیزیکی. جامعه ای که نتونه از امامش مراقبت بکنه، خب دیگه هر کسی برش حکومت کرد حقشه. فرمود کما تکونون یولا علیکم، همون گونه که شما هستید سردمداران شما همون گونن، کسانی که بر شما مدیریت میکنن ویژگی هاشون، خصوصیاتشون، یه خصوصیاتی که با شما هماهنگی داره. هر ملتی همین جوریه. الان اسرائیل، امریکا، بله ما با ملت امریکا دشمنی نداریم به معنای این که بیستیم الان یقه هم دیگه رو بگیریم، اما توقع داریم که اینها یه ملتی باشن که نپذیرند حاکمیت رو. وقتی میپذیرن حاکمیت چنین کسانی رو، میگی ملت ضعیفی هن، و چه بسا در خیلی از مواقع ملت همراهی هن. حالا صهیونیست که اسرائیل که اصلا حسابش جداست، اون اصلا از اساس و بنیان نامشروعه، اون که اصلا حسابش جداست، اون نه ملتش نه دولتش. اما هر جامعه ای لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، علیها ما اکتسبت، اون چیزی که خودش کسب کرده برش حاکم میشه. این خیلی مسئله مهمیه. روز اول وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام رو این جامعه بر نتابیدن، با اون همه تأکید پیغمبر، با اون همه تأکید وحی، یعنی خود خدای متعال در سفر معراج پیغمبر فرمود مکرر هر منزلی میرفتیم خدای متعال توصیه میکرد به ولایت علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین علیه السلام. میبینید بالا چقدر این امر مهمه. یه مسئله مسئله زمینی نیست، جریان امامت، رهبری و سرپرستی در همه عوالمه، در نظام هستیه. وقتی شما میگید خلیفه خدا، نه خلیفه خدا فقط در بین ما انسانها مسلمین شیعیان، در همه عوالم، ملائکه، مقربین، ارواح طیبه، صلحا، همه شهدا، همه تحت امر ولی امرن، ولی حاضر امر. خب ریشه همه ماجراهای کربلا عرضم به حضورتون برمیگرده به همون جریان نفاق در دوران خود پیغمبر اکرم. اما یه مقداری بیایم جلوتر، میدانی تر بحث کنیم. بالاخره از اون روز تا الان حدود 60 سال طول کشیده، یعنی تا کربلا. یه کمی نزدیکتر بشیم به عاشورا، یعنی برسیم به اون شمارش معکوس، اون لحظات و آنات و اوقات نزدیک به این فاجعه عظیم. شاید تا همین قبل کربلا میشد تدارک کرد. ابا عبدالله الحسین علیه السلام که راه افتادن آمدن اتمام حجت کردن، خواستن تو این لحظات آخر کار جمع شه، جامعه خودش با دست خودش گور خودشو نکنه، مردم خودشون به دست و اراده خودشون جهنمی نشن. امام حسین تمام سعی و تلاش خودشون رو در این جهت، یکی از دلایلش همینه، در این جهت توی این امر مبذول کردن که کسی که دیگه تا اونجایی که میشه حتی نفر به نفر نجات پیدا بکنه، نفر به نفر، ولی اگر کل جامعه نشد نفر به نفر، یک نفر هم جهنمی نشه، بهشتی بشه، نجات پیدا کنه از این فتنه، از این ورطه، بالاخره تن سالم به در ببره، یک نفره. خب در بررسی چنین موقعیتی تا کجا برگشتیم؟ تا یکی دو سال قبل، دوران معاویه لعنت الله علیه، که خیلی دوران پیچیده و سختی بود. معاویه کسی بود که تونسته بود 3 امام رو زمین گیر کنه، یعنی شیطان مجسم. یادتونه یه بار روایتشو با هم مرور کردیم، امیرالمومنین فرمود بعضی از آدما شیطان درشون نفوذ میکنه، در وجودشون دب و درجه، در وجودشون شیطان تخم گذاری میکنه، بعد خودش مراقبت میکنه این تخم گذاری که در وجود این انسان کرده رشد کنه. ذره ذره شیطان عجله نمیکنه، میرسه به جایی که این آدم همه وجودش میشه شیطان. بحثشو مفصل کردیم قبلا. وقتی حرف میزنه اصلا دیگه این آدم حرف نمیزنه، شیطانه داره حرف میزنه. دیدید بعضیا آدم تصور میکنه که این آدم مسخ شده، مسخ شده. بله ممکنه بعضی ها مسخ شده باشن، یعنی تحت سیطره یه قدرتی قرار گرفته باشن از شیاطین، از این کارا میکنن، راهش بازه. اما بعضی ها مسخ نشدن، همینه، شیطان در وجودش رشد کرده، دیگه اصلا مدیریت زبانش با شیطانه، مدیریت نگاهش با شیطانه، ارادش اراده شیطانیه. نطق به السنتهم، نظر به اعینهم، اصلا جهانبینیش جهانبینی شیطانیه. تو برو با این آدم حرف بزن مثل این میمونه که بگیم شیطان، بالاخره آدم این انبیا برن با شیطان صحبت بکنن، بلکه شیطان مثلا رام شه، درست بشه. چند تا پیغمبر این کارو کردن نشد. خدا هم فرمود نمیشه. مدعیان اصرار کردن ما بریم یه جوری، آخرش هم نشد. دیگه تکرار نکن. آخرش هم نشد. نه درست میشه، نه دیگه تموم شد دیگه. انک رجیم. رانده شد دیگه. ببین اگه قرار باشه این یه امیدی باشه در برگشتش، که خدا ردش نمیکنه. وقتی خدا ردش کرده یعنی تمام شد رفت. چرا خدا بعضی از انسانها رو مهر به قلبشون میزنه؟ قصد قلوبهم. تمام میشه، میگه این دیگه بر نمیگرده، برای این دیگه جهنم قطعی شد، چون دیگه امیدی نیست. همه راه های برگشتش رو از بین برده، همه رو از بین برده. بعضی از انسان ها اینجوری هستند، هیچ امیدی بهشون نیست. امیرالمومنین راجع به معاویه لعنت الله علیه دقیقا همین فرمایش رو داشت. او نه تنها کفر محضه، بلکه امام کفره. قاتلو ائمه الکفر، همین معاویه است. بجنگید، تردید نکنید. بعد شروع کردن تردید کردن. خب بالاخره مدیریت شیطان اینجا آدم خیلی جدی تر میبینه. اما خب بین جامعه اسلامی که همه که در اختیار شیطان نیستن، که بالاخره یه عده‌ای اعتماد به امام دارن یا ندارن. این بحث دیروز پیش اومد که یکی از وظایف خواص جامعه اینه که امام جامعه رو به مردم نشون بدن. امام جامعه رو نشون بدن، کاری که در نظام ما نکردیم در این 20 سال درست حسابی. چرا؟ هر از چند گاهی نشد یه فرهنگ غالب. امام جامعه رو خیلی ندیدن، انقدر که مردم گاهی مشغول یک مسئول میشن. مثلا شما در ریاست جمهوری و انتخابات ریاست جمهوری چقدر بحث میشه راجع به این شخص، این شخص، این شخص، توانمندیهاش، استعدادهاش، کاراییهاش و و و. راجع به نماینده چقدر شخص نماینده بهش پرداخته میشه تا ملت بهش رأی بدن. تبلیغ میشه، اصلا براش تبلیغ میشه. حالا زیاد و کم و افراط و تفریطش رو کاری نداره، ولی توجه به شخص انقدر که در این مدیران میانی هم دیگه، مثل رئیس جمهور، مثل مدیران، مثل نمایندگان مجلس، وزرا، انقدر که این اشخاص مورد توجه و مداق قرار میگیرن، رهبر و ولی مورد توجه قرار نمیگیره. قدرت او، توانمندی های او، قابلیت های او، حوزه های نفوذ او، حوزه های مدیریت او، مردم خیلی توجهی ندارن، چون کسی نپرداخته. نهادی، ارگانی خودش موظف بدونه که این کارو انجام بده، بیاد مدیریت 38 ساله رهبر انقلاب رو برای مردم تبیین کنه. کجا؟ چرا؟ یه بار من یادمه توی این 30 خورده‌ای سال یه بار یه حرکتی شد، یه نمایشگاه خیلی جزئی یه جایی تو این قم، یه گوشه‌ای درست کردن، یه مقداری سوابق از رهبر انقلاب توش گذاشتن به مناسبت مثلا ولادت مقام معظم رهبری بود یا به مناسبت آغاز امامت و رهبری ایشون. همون شد، تموم شد. حتی سال بعد دیگه ادامه پیدا نکرد. خب ما ضربات مهلکی که بعدش خوردیم که کم هم نبود، مستقیم رسیدن به مقابله با ولایت، یک جهتش همینه، آسیب پذیر کردن اون قلعه و حصن ولایت رو. کسانی که باید می پرداختن نپرداختن. حالا ابا عبدالله الحسین علیه السلام توی این مسیر خودشون باشدن را افتادن، یعنی یه تنه بار همه خواص جامعه رو به دوش کشیدن. هم امر به معروف میکنن، نهی از منکر میکنن، یعنی نهی از پذیرش حاکمیت این طاغوت میکنن، هم امر به معروف میکنن، امر به قیام بر علیه این دولت ظلمه میکنن، هم خود رو معرفی میکنن. آفتاب آمد دلیل آفتاب، هم خودشونو معرفی میکنن، هم اقدام میکنن، هم جلوداری میکنن، هم اقدام میکنن، حرکت میکنن، هم خودشون رهبری میکنن این حرکت رو. امام حسین چند نوع کار انجام داد در این نهضت. شاید یه وقتی توفیق پیدا بکنیم برسیم به این که اصلا ویژگی های حماسه عاشورا چی بود، ابعادش رو دراریم، چه اتفاقی افتاد. حماسه عاشورا یه قیام بر علیه ظلم و بعد یه شهادت و مظلومیت، همین دوتا عنصر؟ نه بابا، امام حسین در جریان این قیام خیلی کار کرد، ابعاد مختلفی داره قیام امام حسین علیه السلام، نهضت امام حسین علیه السلام. ما نمیرسیم یا نرسیدیم تا حالا بهش بپردازیم. خدا بهمون توفیق بده بیایم این ابعادشو، ابعاد مثلا عنصر خانواده در قیام امام حسین چیکار میکنه، نقشش چیه؟ این مگه پسر همان فاطمه اطهری نیست که فرمود بهترین موقعیت برای زن اینه که نه نامحرمی او رو ببینه و نه او نامحرمی رو ببینه؟ حالا چی شده؟ از ناموس پیغمبر اکرم، از ناموس امیرالمؤمنین، شما محترمتر تو جامعه اون روز سراغ دارید؟ پردگی هن، همشون پرده نشینن، کسی ندیده اینها رو، بعد بیان توی یک کار 100% مردانه، قیام، بی انقلاب، خروج، کف جامعه از مدینه، هجرت تا مکه. خب امام حسین میتونست خودش حرکت بکنه، معلوم هم نبود که اگه امام حسین حرکت میکرد کاری داشتن با خانوادش، اما امام حسین خانوادش آورد، هزینه کرد. عنصر مثلا خانواده در نهضت امام حسین بررسی بشه، آخ ما بفهمیم با خانواده همون باید چیکار کنیم، ما اینو بفهمیم. مکرر در مکرر سوال میکنن آقا اینجا خانواده ما همراهی نمیکنه، ما چیکار کنیم؟ یعنی اشکالاتی که هست در همراهی خانواده با مرد خانواده ها، در بالاخره همراهی، همدلی، نه اینکه آدم بگه پاش را بیفته کف خیابون، نه، همدلی کنه، همراهی کنه، تایید کنه، تشویق کنه، خیلی کمه، خیلی کمه، نادره. اینجوری که به ما مراجعه میشه خیلی نادره، همه میگن آقا ما تو این بخش مشکل داریم. خانواده ما تا جایی با ما موافقت و همراهی دارن که منافع خودشون به خطر نیفته، منافعشون به خطر بیفته، مشکلات خودشون جدی بشه، اونجا دیگه مقاومت شروع میشه. حالا شما میای میبینی خانواده، خانواده مذهبیه، اهل بیتیه، انقلابیه، ولاییه، نقش خانواده چیه؟ مثلا یکی از بخش هاست توی عنصر کربلا، نقش تبیین چیه تو حماسه عاشورا؟ این صحبت، این گویش ها، این گفتمان سازی ها توی ماجرای کربلا. کربلا اینجوری نبود که آدم، که امام حسین با سکوت بره توی منطقه، پیاده شه، جنگ، نبرد تمام، بسته بشه بیاد. حالا این گفتمان سازی قبل از عاشورا، هین عاشورا، روز عاشورا و بعد از عاشورا، اینا همش ویژگی های خیلی عجیبیه، واقعا انسان رو عمیق میبره در لایه‌های پنهان حماسه عظیم عاشورا. اگه کسی اینو بفهمه ها، خیلی راحت میتونه تو کشور خودش یه انقلاب را بندازه. مصر چرا زمین خورد؟ تونس چرا زمین خورد؟ انقلاب خوبی کردن، انقلاب درستی هم کردن، چرا پیشتر نرفتن؟ چون آشنا نبودن، آشنا نبودن. امام حسین در مصر بود به اندازه یه مسجد رأس الحسین، یه محبتی، یه فقط عاشورایی، اما ابعاد قیام امام حسین در مصر تبیین نشده بود. خود این انقلابیونشون بلند شدن اومدن ایران، رفتن گوشه و کنار به برخی از مسئولین و متنفذین که آقا حالا ما انقلاب کردیم، بعدش چیکار کنیم؟ شما سابقه دارید. یه کسی از دانشگاه عالی علوم دفاعی به من میگفت، گفت اینا اومدن مراجعه کردن، گفتن خب بگید مراحل بعدش ما چیکار کنیم، بدید ما بخونیم.
تبیین کردید، تدوین کردید انقلابتون رو که ما الان بر اساس این بریم حالا مراحل بعدی انقلابمون. ما هیچی نداشتیم بهشون بدیم بعد از 30 سال. اصلا کسی ننشسته بود انقلاب ایران رو اینجوری آنالیز بکنه، بیاره بیرون ابعاد مختلفشو. چرا الان راحت میتونن بیستن بعضیا بگن آموزش و پرورش انقلابی نشه؟ راحت رئیس جمهور میاد به معلم‌ها سال 94 یا آیون معلم مواظب باشید توی سالن اجلاس سران در مقابل 70 میلیون چون پخش مستقیم صدا و سیما بود، مراقب باشید دانش آموزها سراغ اسلام انقلابی نرن. چی کار کنیم؟ کجا برن؟ مگه اسلام غیر انقلابی هم ما داریم؟ و شما انقلاب اسلامی کردید که اسلام انقلابی اتفاقا مستقر بشه، چون ما اسلام غیر انقلابی اصلا نداریم، اصلا نداریم. اسلام اصلا روح و جانش انقلابه. راحت اینو میگن در سخنرانی رسمی و علنی. 30-35 مورد عکس این در بیانات مقام معظم رهبری در همین سالهای اخیر من دیدم، توی این 7-8 سال اخیر، که اسلام انقلابی همان اسلام نام محمدی است. راحت میان یه دونه قاعده جدید غلط رو ترویج میکنن و بعد شما فکر میکنید که این اثر نداره تو جامعه فرهنگی. اثرش همینه، یعنی مدیر کل آموزش و پرورش قوم شما میگه این هیئت محبین من اجازه نمیدم بره تو مدرسه ماندگار امام صادق چون هیئت سیاسی و انقلابیه. بفرمایید با تأثیر از این بیشتر میخواید ببینید؟ خب همین مدرسه ماندگار امام صادق مگه کجاست؟ ببخشید مردم توی این مدرسه با امام بیعت کردن. شما از کی تا حالا صاحب شدید؟ از کی تا حالا صاحب شدید میگید انقلاب توی این مدرسه نفوذ نکنه؟ انگار یه ملک شخصیه. مردم توی این مدرسه با امام بیعت کردن، یعنی اتفاق مهمه انقلابیه در این شهر بعد از فیضیه مدرسه ماندگار امام صادق میدان معلمه. غیر از اون اتفاق مهمتر سالهای دفاع مقدس، هزاران هزاران ده ها هزار نیرو از این مدرسه آمده اعزام شده رفته به شهادت رسیده. اینجا همین سوله‌ای که ما درخواست کردیم هیئت تو اونجا برگزار بشه سالها هم برگزار میشد، اونجا چنین مدیر کلی اون موقع نداشت آموزش پرورش قوم، که حالا بعد از عاشورا باید واقعا یه ریشیابی بشه. من با خیلی از مسئولین صحبت کردیم که این مسئله حل شه. حق نداره یه مسئولی جرأت پیدا بکنه به این صراحت با جریان انقلابی و سیاسی مقابله بکنه، اون هم زمانی که مقام معظم رهبری این همه تأکید به آموزش و پرورش خصوصا و به دانشگاه ها و آموزش عالی خصوصا کردن که تازه نیروهای انقلابی رو تقویت کنید. چیه مگه اینجوری جرأت پیدا میکنه؟ عقبه این ماجرا چیه؟ ما این رو یه فتنه میبینیم. ما هیئت محبین اهل بیت کاری نداریم، به این ماجرا، به این تفکر، به این منش کار داریم. هیئت محبین اهل بیت به اندازه سینه زناش بالاخره یه جایی پیدا میکنه که یه چادری بزنه، یه خیمه بزنه، عزاداری بکنه. امام حسین مگه کسی میتونه باش در بیفته؟ مگه کسی میتونه جلوشو بگیره؟ پهلوی با اون یال و کوپالش، با اون عقبه امریکا و اسرائیل و شوروی و انگلیس و اتباعش، با اون عقبه، با امام حسین که در افتاد ریشش کنده شد، شما که چیزی نیستید. تو چی هستید؟ مثلا عددی نیستید. صریحا گفته میشه وقتی تو جامعه امام حذف بشه، امام حذف بشه رفته رفته مبانیش فراموش میشه. میرسیم، بله میرسیم به یه جایی اصلا انقلابیگری زیر سوال میره. عجیبه والا، ما حیاتمون به انقلابمونه. ما اگه زنده شدیم، ملتی شدیم، تونستیم سر پا بایستیم، به خاطر انقلابمونه. حالا میگه آقا زمان انقلاب تموم شد، آقای جمهوری مطلبی میگفت جالب بود، من خودم نمیشنیدم، مثلا به خدا باورم نمیشد، چون من ایشون یه شخصیت انقلابی میدونم، زمان انقلاب خیلی سخنرانی های تیز و آتشین و بعد مثلا خب انقلاب یه سال دو سال یه ماه دو ماه چند روز بابا با دیگه چقدر مگه میشه تا اسلام هست انقلاب هست؟ چرا؟ چون اساسا اسلام آمده برای انقلاب، بعثت لرفع قوم و وضع آخرین. شما اینو معناشو انقلاب نمیگیری چی میگیری؟ پیغمبر میگه من مبعوث شدم تا یه عده‌ایو از سر کار بردارم، یه عده‌ایو سر کار بذارم، یه عده‌ایو مدیریت جامعه رو ازشون بگیرم به یه عده‌ای مدیریت جامعه بدم. خب این اسلامه؟ چجوری میتونه وقت اسلام انقلابی نباشه؟
چجوری ممکنه؟
خب رسیدیم به سخنرانی امام حسین علیه السلام در منا با همون هدفها. اولا که اینها از خواب بیدار شن، خواص جامعه، ثانیا توجه به امام بکنن و مردم رو به امام متوجه کنن. یه وقتی هست ما را افتادیم تو دنیا داریم میگیم آقا مثلا اللهم اجل ولی کفرج رو تو دنیا میخواییم تبلیغ کنیم، خب تبلیغ کنید، ببخشید ما هنوز برای دنیا جان انداختیم، امام زمان بناست بیاد تو دنیا چی کار کنه؟ یا آقا اسم امام زمان بره، خب باشه بره اسم امام زمان بره، 1400 سال اسم پیغمبر اکرم رفته، رفته دیگه، اسم امام زمان خیلی نرفته، اسم پیغمبر اکرم که رفته. ببخشید امام زمان انقلابی تر از پیغمبر اکرمه؟ اسم پیغمبر اکرم رفته، رسم پیغمبر اکرم مخدوش شده، اینو درست کن. امام چی کار کرد؟ امام قبل از این که دائم فریاد امام زمان رو بزنه یه جمله فرمود، این انقلاب پرچمدارش امام زمانه، یعنی این کار امام زمانه، اینو یه جمله فرمود پیش رفت. خب کدوم کار؟ شروع کرد این کار رو تبیین کردن. یه دفعه مردم دنیا دیدن اه یه مدل حکومتی پیدا شده، اونی که رأس حکومته با لابی نیومده، با حزب و گروه نیومده، ملاک‌های ارزشی این مدیر جامعه عدالت، تقواست، توانمندی، علم، تجربه است. مردم تو دنیا چه مدلیه؟ گفتن حالا صبر کنیم ببینیم، یه 20 سال از مدیریت این مدل گذشت، دیدن درسته، راه افتادن، دیدن جواب داد. بابا 30 سال یه انقلاب رو پا وایساده، 30 و خورده ای سال، نزدیک 33 4 سال بود این انقلاب رو پاش وایساده بود. گفتن خب خوبه دیگه، بهتر از این چی میخوایم؟ 30 سال یعنی چند نسل وایساده دیگه، این مدل جواب داده، ما هم از این مدل میخوایم. امریکا گفت ما مشکلمون تو مصر و تونس و لیبی و جاهای دیگه اینه که اینا نمیگن این ظالم حاکم ما زائل بشه، اینو نمیگن، میگن این که زائل شد، این دیکتاتور که آمد پایین، یه حکومتی میخوایم عین حکومت جمهوری اسلامی، اینو چیکارش کنیم؟ نزا سرکوب کردن بیداری اسلامی رو، چون میل مردم به این مدل مدیریت جمهوری اسلامی شد. خب وقتی که کسی بیاد این مدل رو ببینه بهش میگن این مدیر، این مدل، مدل امام معصوم، ائمه معصومین، پیغمبر اکرم، این مدل شبیه، البته شبیه در بخشی از امور، در اصول، در مبانی شبیه جامعه ای که ما منتظرشیم، جامعه موعود، و او هم جامعه بقیت الله العظم. مردم میگن ها حالا فهمیدیم مهدی کیه، مهدی کارایی عینی داره تو جامعه. انقلاب اسلامی آمد یک حرکت حسینی انجام داد، از این جهت شباهتش اینه، یعنی مردم رو به امام جامعه متوجه کرد در دنیا، چون همه گفتن دیگه، اینکه آقا فرمود انقلاب اسلامی در دنیا بی نام امام شناخته شده نیست، مردم انقلاب ما رو در دنیا با امام شناختن. ای خدا، آدم چجوری میتونه دور حضرت روح الله بگرده؟ میرید این کار یعنی چی؟ این خیلی کار مهمیه. تو دنیا گفتن یه انقلاب اتفاق افتاده، محورش یک شخصه. خب این یعنی چی؟ این یعنی نظام توحیدی، یعنی تفکر توحیدی. حالا تو وایسا تا قیامت دور خانه کعبه نماز بخون، بگو اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. نفی کن همه گمراهانه از مدیریت صراط مستقیم، یعنی مدیریت محمد و آل محمد. و اللهم صل علی محمد و آل محمد. چه فایده ای داره وقتی شما بیان کنی اما عملا پیاده نکنی؟ فایده ای نداره، اون نماز چیزی توش نیست، چیزی توش نیست. انقلاب اسلامی اومد نماز ما رو درست کرد، نماز ما رو درست کرد. بعد به شما برمیگردن میگن خب تاریخ مصرف داشت دیگه، بس دیگه، حالا دیگه میخوایم خودمون زندگی کنیم، کاری هم با هیچ کس دیگه نمیخوایم داشته باشیم. باز خدا باز میدان آزمایش برای ما فراهم کرد. یه دفعه داستان میانمار رو گذاشت جلو چشممون. خب این امتحان ماست دیگه، اصلا میانمار مال ماست. این فجایع عظیم انسانی اسلامی از ترس، از زبونی بلند شو برو اونجا تو میانمار، یه اقلیت 4% رو نابودش کن، برگرد جورج سورس، اونجا چه کار داری؟ اه چی؟ آقا امریکا چیزی از تو باقی نمیمونه ها، یا دولت امریکاییه مثلا انقلابی میانمار، چون اینا با همی انقلاب های جورج سورسی اینا سر کار اومدن. زن بیرحم جلاد، چیزی از آبروی شما تو دنیا باقی نمیمونه، این انسانها رو همه رو قلقم کردید، نسل کشی کردید. میگه اب نداره، من فعلا اعتبار نمیخوام، اصلم در خطره، من باید تمام شاخ و برگه های این اسلام رو بزنم برسم به نقطه قانونی. همین تفکری که داعش رو ایجاد کرد تو عراق، تو افغانستان، توی سوریه، بریم تمام شاخ و برگا رو بزنیم برسیم به اصل قدرت. و الا وقتی که بریم مستقیم سراغ ایران، از پشت حزب الله میاد پوست دوباره میکنه، از پشت عراق میاد، جریان های انقلابی عراق میان، جریان های انقلابی عراقی که امریکا رو بیرون کردن. افغانستانی که امریکا هنوز نتونسته آتشش رو بخوابونه، با اینکه اونجا قدرت داره، ولی هنوز نتونسته خفه کنه، نابود کنه جریان های انقلابی رو در افغانستان. میگه من باید شاخ و برگا رو بزنم. یکی از این شاخ و برگای نظام اسلامی یعنی اسلام میانماره. یه قتل عام همه جانبه میکنه امریکا. اوباما وقتی میاد رئیس جمهور میشه، اولین سفرش بعد از ریاست جمهوری میانماره. میلیاردها دلار هم پول برمی‌داره میبره از پادشاه میانمار تشکر میکنه، دقیقاً همون زمانی که اینا دارن قلع و قم میکنن مسلمینو. یادتون هست اوباما خیلی جلادتر از ترامپ بود، خیلی خیلی جلادتر بود. شما ببینید معاویه لعنت الله علیه چه کار کرد. بعضیا معاویه رو نشناختن، امام حسین علیه السلام به معاویه لعنت الله علیه یه نامه ای میده، میفرماد که من بر خودم واجب میدونم با تو جنگیدن رو، در زمان معاویه است، بر خودم واجب میدونم جنگیدن با تو رو، حتی اینکه الان من یار ندارم، نمیتونم با تو مبارزه کنم، میترسم خدا مؤاخذم بکنه. اما ما رقی الیک عنی فانه رقاه الیک ملاقون المشاؤون بالنمائم المفرقون بین الجم کذب الساعون الواشون ما اردت حربک ما ار الواشون ما اردت حربک ولا خلافا علیک. به معاویه امام حسین می نویسه این آدم های دروغگوی چاپلوس سخنچین اومدن به تو گفتن حسین ابن علی میخواد قیام کنه، نه من هنوز اراده قیام نکردم، خلاف بهت گفتن. و ایم الله انی لأخاف الله عز ذکره فی ترک ذلک، گرچه میترسم، میترسم خدا مؤاخذم بکنه، تو چرا با معاویه نجنگیدی؟ تو رو خدا رو فقط این ادبیاتو میبینید، ما داریم برمیگردیم پیشگیری. این اتفاقات امروز که تو جامعه جهانی داره میفته، تعاملاتی که بعضی سیاسیان ما با دشمن پیدا میکنن، اعتمادی که پیدا میکنن، شما اینو بذارید کنار ادبیات سیاسی امام حسین، ببین آیا شبیهه؟ امام حسین وقتی میبینه معاویه در قدرت، خودش در اقلیت، ادبیاتش ادبیات انقلابیه، ادبیاتش نرم نیست. اصلا امام حسین حکومت هم نداره، قدرتی هم نداره ها، ولی ادبیاتش نرم نیست. امام حسین قصد قیام بر علیه معاویه هم نداره، قصد قیام نداره، قصد نبرد رویارویی با معاویه رو نداره، چون یاری نداره، ولی ادبیاتش نرم نیست. ببخشید آقایون جوونا، پس فردا شما سیاسی شدید حواستون جمع باشه، ما از شما توقع داریم، یعنی این ملتی که پای قیام امام حسین وایساده، پای خون امام حسین وایساده، توقع داره شما مدل امام حسین، مدل امام حسین مشی سیاسیتون باشه. پس کربلا برای چی میخواییم؟ فقط برای برآورده کردن حاجاتمون؟ فقط برای سفره نظرمون که اینم باید باشه که حاجاتمون رو اینجا نگیریم کجا بگیریم؟ حسین ابن علی رو عمیق ببینیم و بشناسیم. ببین شما این ادبیات امام حسین با معاویه است، من نمیخوام با تو بجنگم، فعلا قصد قیام ندارم، اینایی که بهت حرف زدن دروغ بهت گفتن معاویه، ولی ایم الله انی لأخاف الله عز ذکره فی ترک ذلک، من خدا میترسم. ما از ان الله تبارک و تعالی به رازن انی به ترکه، من تازه گمون میکنم خدا راضی از من نباشه با تو ترک مخاصمه کردم، ترک جنگ کردم، بر علیه تو قیام نکردم. بله امکان ندارم، شخص یعنی یار ندارم. یعنی شما وقتی میخوای با امریکا حرف بزنی اینجوری باید حرف بزنی. سیاست خارجه ما مقام معظم رهبری صریحا فرمود شما سیاست تعاملی ضد نظام سلطه، وقتی با امریکا هم داری حرف میزنی ضدیت با امریکا باید درش برجسته باشه، نه اینکه برگردی بگی ما اهل تعاملی، ما اهل صلح و سازشی هستیم با شما ولی شما نمیخواید. نه ما اهل تعامل با امریکا نیستیم. معاویه من میخوام با تو کنار بیام اما تو را نمیای. نه امام حسن مجتبی علیه السلام هم ادبیاتش این نبود با معاویه، تازه معاویه که مجبور شد با معاویه صلح کنه ادبیاتش این نبود، نحن حزب الله الغالبون. امام حسن علیه السلام وقتی بلند شد خطبه خوان، اول کلمه ای که فرمود چی بود؟ نحن حزب الله الغالبون، ما پیروزی ما. یعنی حتی جدا کرد خودش رو از جبهه مقابل جدا کرد. باشه یه عمر منتظرید این آقایون سران فتنه، حالا میگن بهشون دیگه الان کودکان فتنه شدن، منتظرید خطشون رو جدا بکنن، نمی کنن. آی لجاجت، لعن اللجاج، نمی کنه. یا بعضی از همین آقایانی که در قم هستن هیچ وقت خطشون رو معلوم نمی کنن. آقا شما کدوم طرفید؟ عالم دینی هستید، بالاخره تو کدوم جبهه اید؟ ما یه بارم ندیدیم شما یه درگیری جدی با امریکا و اسرائیل پیدا کنید. او کدوم دینو وقت شما الان دارید ازش حرف میزنید؟ ببخشید الان دشمن این دین کیه؟ ما از ان الله تبارک و تعالی برازن انی به ترکه ولا آدری بدون الاعتذار الی فیک، خدا عذر منو نمیپذیره اگر عذر جدی نداشته باشم. الان عذر جدی دارم، با تو نمیتونن بجنگم، عذر تراشی نمی کنم، عذر تراشی نمی کنم، معناش این میشه. و فی اولئک القاستین الملبین حزب الظالمین بل اولیاء الشیطان الرجیم، اونایی که دور تو جمع شدن اولیاء شیطانن. من جنگیدن با تو و با اولیاء شیطانی که الان هواخواه تو ان بر خودم فرض میدونم. الست، حالا دقت کنید رفقا، اینو دارید برای چی میگید؟ اینو دارم میگم چون امام بخوایم بفهمیم چرا امام حسین یقه خواص رو گرفته میگه شما حرف نمیزنید لعنت بر شما، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل. دونه دونه جنایات، برخی از جنایات معاویه رو امام حسین میشموره. الست قاتل حجر ابن عدی، عدی اخی کنده و اصحابه صالحین المطیعین العابدین؟ تو حجر ابن عدی رو نکشتی که جز صلحا امت بودن؟ تو اصحابشون رو به شهادت نرسوندی؟ کانو ینکرون از ظلم و یستعظمون المنکر والبدع. گناه اونا چی بود؟ گناه حجر ابن عدی و یارانش و اصحابش و این شهدا، شهدا دست این نفاق، گناهشون چی بود؟ گناهشون ینکرون از ظلم، گفتن ما ظلم معاویه رو بر نمیتابیم، ما باهاش راه نمیاییم، ما باهاش کنار نمیاییم. چقدر سعی دارن تو این روزای کاری کنن مردم با ظلم و ددمنشی و وحشیگری امریکا کنار بیان. وقتی به شما میگن انقلابی نباشید یعنی چی؟ یعنی کنار بیایید دیگه، یعنی کنار بیایید آقا تو قم، پرچمتون رو بیارید پایین دیگه، بذارید مردم برن برای امام حسین گریه کنن. خب برای کدوم امام حسین گریه کنن؟ این امام حسینه، ببخشید. امام حسین میگه تو حجر ابن عدی رو که کشتی و اصحابشون رو کشتی به خاطر این بود که حاضر نشدن با تو کنار بیان، اما ما میگن کنار بیه. اینقدر میگن آقا من نمیخواید حیاتی شروع بشه، من نمیخواید همه هواتون داشته باشه، من نمیخواید بودجه جاری بشه، من نمیخواید فلان، ما هیچ کدومشون نمیخواید. به حضرت عباس، ما از روز اولی که هیئت محبین اهل بیت سال 68 تشکیل شد، والله العظیم قسم، من تو مناجاتم با خدا وقتی این هیئت رو کلیدش رو زدم با 4-5 تا عزیزان طلبه‌ای که تو مدرسه کرمانی ها درس می‌خوندیم، یه زیارت عاشورای صبح پنجشنبه داشتیم، یه بارم به خدا نگفتم خدایا ما یه هیئتی داشته باشیم بهتره کنه، صدا کنه، جمعیتی جمع کنه. یه بارم اصلا مخیلم اون خطور نکرد. گفتیم خدایا ما می‌خوایم روزه امام حسین برپا باشه، خون امام حسین زنده باشه، ما با امام حسین کار داریم. بعد وقت ما میگن شما امام حسین رو سیاسی کردید، چی میفهمید؟ شما از امام حسین چی میفهمید؟ اون امام حسینی که شما دارید و ما نمیشناسیم، کدوم امام حسین کنار میاد؟ کدوم امام حسین کنار میاد؟ والله به حضرت عباس، امام حسین که شما دارید و ما نمیشناسیم. الان این یارو اصلاح طلب شورای شهر تهران برگشته یه حرفی زده، چه فرقی میکنه جنگ تحمیلی یا دفاع مقدس؟ فرق نمیکنه، جفتش جنگش و جنگ و جفتش منفوره و کذا و کذا. خب برای تو فرق نمیکنه بیچاره، برای تو جهاد، جهاد حسین ابن علی با قتال معاویه فرق نمیکنه؟ این ملتی که به تو رأی دادن کیان؟ چند سالته؟ کاش بابات میرفت جبهه لااقل یه دوری میزد ببینه فرق این ور سنگر با اون ور سنگر چیه. تو خدا رو این ور میتونستی ببینی در دفاع مقدس، اون ور شیطان مجسم رو میدیدی. نفرین بر شما که خدا رو نمیبینید، آیه های خدا رو نمیبینید. مراقب باشید قم راه تهران رو نره، دو دستی قدرت شهدا رو دست نامحرمان نسپره. اینو مراقب باشید. بین دفاع مقدس با جنگ تحمیلی فرقی نیست. میدونی یعنی چی؟ یعنی بین این خون و این خون تفاوتی نیست. خیلی حرف آدم تو محرم اون روح خبیث خودش رو اینجوری در یک جمله نشان بده.
عقلی، مگس عرصه سی مرغ نجولانگه توست، ارز خود میبری و زحمت ما میداری، تو ساکت باش، ساکت باش. دهان آلوده است برای این که بخواد حقایق دفاع مقدس رو تبیین کنه، بیان کنه. ساکت باش، ما چی فهمید دفاع مقدس چی بود؟ دفاع مقدس رو میخوایی بشناسی، برو تو بیانات امام بشناس. والله من نمیشناسم کسی رو به اندازه امام که حقیقت دفاع مقدس و جهاد مقدس بچه ها و اولیاء خدا رو بشناسه، به اندازه امام. دوستان طلبه، منشور روحانیت رو ببینید، همون ابتدا وقتی که امام صحبت میکنه از باب شدن باب جهاد و شهادت به روی طلبه ها، دفاع مقدس رو بشناس. کور دل، دلی که نمیبینه. لهم قلوب لا یفقهون بها، لهم اعیان لا یبصرون بها، چش داره نمیبینه، قلب داره درک نمیکنه. فرقی نیست بین دفاع مقدس و جنگ تحمیلی؟ در هفته دفاع مقدس تو فلسفه این سربندهای یا حسین یا زهرا یا علی ابن ابی طالب یا ابا عبدالله رو نمیفهمی. اعر الله جمجمتک. علی به فرزندش محمد حنفیه فرمود جمجمت رو به خدا بسپر، برو این جنگ منفوره. زهره به الدین بهی یدفع عن الدین و بهش شرا من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه. این جهاد نباشه، دشمنی نسبت به دین رو چی دفع میکنه؟ دین با چی گسترش پیدا میکنه؟ و تجارت مؤمنین و اولیاء و خدا با خدا اگر باب جهاد نباشه با چی برقرار میشه؟ کانو ینکرون از ظلم یستعظمون المنکر والبدع. برای حجر ابن عدی، ای معاویه، برای کندی، برای اصحاب امیر المؤمنین این مهم بود که بدعت و در جامعه داره گسترش پیدا میکنه. اعتراض کردن، ایستادن و تو اونها رو از دم تیغ گذروندی. و یؤثرون حکم الكتاب ولا یخافون فی الله لومت لائم. اینها کسانی بودن که حکم خدا قرآن رو پیش انداختن و بهش عمل کردن و هرچی ملامتشون کردن تو جامعه، بابا در نیافت، با معاویه درگیر نشو، درد سر نمیخوای، ساکت باش. ولا یخافون فی الله لومت لائم، ملامت ها اثر رو اینا نکرد. ملامت کنید، شما هم امروز انقلابی ها رو ملامت کنید، شما هم امروز گردن کشان جبهه اسلام رو که ایستادن با عزت مقاومت میکنن رو ملامت کنید. ملامت شما اثری نداره، چون لا یخافون لومت لائم اتفاقا در قرآن در سوره مائده آیه 54 همون آیه‌ای که پیغمبر فرمود مال ایرانی ها آخر الزمانه، من یرتد منکم عن دینه فسوف یأت الله بقوم یحبهم و یحبون عزلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله. آخرش فرمود خدا این ایرانی هایی که ان حزب الله هم الغالبینن، این ایرانی ها ویژگیشون اینه که لا یخافون لومت لائم، یعنی پاشون رو گذاشتن جای پای حجر ابن عدی و ابن تیهان و تو شهادتین. اینا همونایی هستن که امیرالمؤمنین منتظرشون بود. من یادم نمیره پیغمبر اومد، یه چند نفری با هم جمع بودن، پیغمبر اکرم اومد باهاشون صحبت کرد، دیدن رسول الله حالش متغیره. چی شده یا رسول الله؟ فرمود دیدم کنار خدا یه عده‌ای چهره هاشون نورانی، لباس هاشون نورانی، بر منبرهای نور تکیه زدن. ابوبکر سوال کرد من هم یا رسول الله؟ پیغمبر جواب نداد. عمر سوال کرد من هم یا رسول الله؟ پیغمبر جواب نداد. عبدالرحمن ابن عوف سوال کرد من هم یا رسول الله؟ پیغمبر جواب نداد.
جواب نداد.
امیر المؤمنین سوال کرد من هم یا رسول الله؟ اونا کیا بودن؟ چهره هاشون نور، لباسشون نور، بر منبر نور تکیه زدن. پیغمبر اکرم برگشت فرمود علی جان قومون تحابو به روح الله، به واسطه روح الله این جماعت به هم پیوند عمیق مؤمنانه پیدا کردن، عاشق یک دیگر شدن. بعد فرمود اولائک شیعتک و انت امامهم، اینها شیعیان تو ان و تو امام اینها یا علی. ما کجا میخواییم بریم؟
وقتی آدم ببینه یه چنین عاقبتی در انتظارشه، باز بیاد دنبال روی شما اصلاح طلبهای ذلیلی باشه که فرق بین دفاع مقدس و جنگ تحمیلی رو نمیدونید، میگید چرا مقدس میکنید نبرد 8 ساله رو؟ نبود. نمیبینید 213,000 ولی خدا جان دادن، قطره قطره خون اونها اگر نبود تا الان بر کرسی مسئولیت نمینشستی.
یؤثرون حکم الله، یؤثرون حکم کتاب، حکم الکتاب، ولا یخافون فی الله لومت لائم. بچه ها نترسید، دلتون خالی نشه. فردا تو اداره رفتی، تو محیط کار رفتی، میگفت من معلمم حاجی، من نمیتونم اینجوری مثل تو موضع بگیرم که کارم رو ازم میگیرن. نترس، رو موضع حقت پافشاری کن. کلاس های مدرسه واگذار نکن به معلمینی که سست بنیادن، دارن اونا بچه ها رو خراب میکنن. پیس به بچه ها انتقال بده فرهنگ جهاد و شهادت و دفاع مقدس و آرمان ها و مبانی انقلاب اسلامی رو. بعد میفرماد فقتلتهم ظلمن و عدوانن بعدما کنت اعتیتهم ایمان المغلظه و المواسیخ المؤکده. نامرد معاویه، تو به ظلم و عداوت این شیعیان امیر المؤمنین رو، این مؤمنین حقیقی رو کشتی. اینا نامه امام حسین به معاویه سا. وقتی نگیم مشکل یزید بود، مشکل حسین ابن علی. یزید اومد سر کار امام حسین، احساس تکلیف کرد. ریشه است، ریشه، ریشه رو داره میزنه ابا عبدالله حسین. تو با حجر ابن عدی ها، با کندی ها، با اصحاب امیر المؤمنین و رسول الله به شدیدترین وجه برخورد کردی، با ظلم و دشمنی و کینه و عداوت، بعد از این که تازه با تو هم پیمان بودن، پیمان تو شکستی. معاویه پیمان شکنه، پیمان شکنه. ما که چشمامون باز امروز داریم میبینیم معاویه امروز، یعنی امریکا پیمان شکنه. اینم هسته ایشه. تو فضاهای دیگه هم همینجور، حالا میخواد برجام 2 رو تحمیل کنه به شما، دوباره برید زیر بار تعهدات دیگه. نه ما آمده بودیم از سر صلح و دوستی، ما هم آمدیم از سر صلح و دوستی. شما اگر این کار را نکنید اشتباه میکنید، شما ضرر میکنید. داری نصیحت میکنی امریکا رو؟ اون نصیحت برداره. 37-38 سال حرف اسلام و حرف حق رو، حرف ولایت، حرف دین رو، حرف خدا رو نشنیده. تو فکر کردی ترامپ داره میگردونه گردونه رو؟ بعضی ها تحلیلاشون خیلی تحلیل های سطحیه. واقعا فکر میکنن الان مثلا ترامپ واقعا رهبر امریکاست. بابا
ما این بدبخت بیچاره یه مترسکیه گذاشتن دیگران دارن حرکتش میدن. اون لابی های صهیونیستی امریکای بدبخت. شما ساختمون های دوقلو رو کی آورد پایین؟ جاسوس CIA داشته میمرده، بازنشسته شده بوده، آخر عمرش اومده اعتراف کرده. همین یه ماه پیش رسانه ها گفتن اون کار خودمون بود، بر خودمون بود. CIA رو کیه داره میکنه؟ چند هزار نفر تو این دو تا ساختمون کشته شدن. چجوری یهودی ها رو کشیدن بیرون؟ فقط امریکایی ها کشته شدن. برای چی کشته شدن؟ اسرائیل گوش امریکا رو پیچوند. اینی که میگم عمل نکنی همینه. فکر نکن خبریه. این کنه ترامپه. ترامپ کیه؟ یک احمق به تمام عیار که حالا رم کرده، شعور درست حسابی هم نداره. خود امریکایی هم میگن چه غلطی کردیم، کیو انتخاب کردیم. اینا عهد میبندن، عهدشون رو میشکنن. خب حالا حجر ابن عدی عهد تو باهاش شکستی، چرا کشتیش؟ ماویه ظاهری مثل اوباما داشت، ظاهرش رو حفظ میکرد، میگفت حسن ابن علی پاشو سخنرانی کن. البته اونم به زور قبول کرد، بهش گفتن بگو این کارو بکنه تا همه بگن چقدر این دوروبریا، چقدر این دوروبریا خبیثن. گفتن بگو حسین ابن علی پاشه سخنرانی بکنه، ماویه اینجوری قدرت دست توه، میدون دست توه، بگو حسین ابن علی سخنرانی بکنه. حسین لا اله الا الله. گفتن حسین ابن علی لکنت زبان داره، سخنرانی که بکنه لکنتش باعث میشه مردم. گفت من یه بار گول خوردم، یه بار به من اصرار کردن حسن ابن علی سخنرانی بکنه، من قبول کردم، بلند شد آبروی منو برد. اینا ماله یه خانوادن. اتفاقا امام حسین بلند شد روی معاویه لعنت الله علیه سخنرانی کرد، کلمه به کلمه عین کلمات امام حسن رو گفت. محکم بر سلام بعد نحنو حزب الله الغالبون اطرت المقربون. کولاک کرد امام حسین. آخر معاویه برگشت گفت خب خب دیگه بس دیگه، حرف تو زدی، بشین حسین. تو دیدی گفتم این لکنت داره؟ تو عهد بستی با اینها، فقتلتهم ظلما و عدوانا بعدما كنت اعطيتهم الايمان المغلظه والمواثيق المؤكده لا تاخذهم بحدث كان بينك وبينهم. اونا هیچ کاری نکردن که بخوان خلاف آنچه که با تو در پیمان بودن عمل بکنن، ولا باحنه تجدها في صدرك عليهم. تو چگونه برخورد کردی؟ اونا کاری نکردن که تو این کینه و حقد و غضب رو نسبت بهشون داشته باشی در دلت. این معاویه است. ببینید اونهایی که سکوت کردن با معاویه اینجوری رو در رو، به قول امروزی ها فیس تو فیس، سینه به سینه درگیر نشدن، چه خیانتی کردن. چیزی بگم، یکی از ابعاد مظلومیت ابی عبدالله اینه که معاویه او رو نکشت. معاویه نکشت امام حسین، یزید کشت. شاید حق این بود که امام حسین علیه السلام براش یار جمع میشد، اگه بنا هم هست به شهادت برسه در درگیری با یه چنین قول فتنه‌ای کشته بشه. اوج مظلومیت و قربت امام حسین این بود به دست حقیرترین عضو این خانواده ابو سفیان، یعنی یزید کشته شد. نامرد پیغام داد آبو ببندید، نگذارید هیچ کجای دیگه بره. پیام من رسید همونجا نگهش دارید، هیچ کجای دیگه نره، بکشیدش تمام کنید بره، آبم بهش ببندید. امام حسین برگشت فرمود خب باشه آقای هور، باشه باشه، بریم یه جایی، بالاخره اینا خانوادن، من کاروان دارم، کف بیابون که نمیشه که، یه جایی، یه آبی، یه چیزی،
بریم اطراق کنیم تا ببینیم خدا چی میخواد. حور مجاب شد. خب پس مدینه نمیتونی برگردی، کوفه هم نمیتونی بری، مکه هم نمیتونی برگردی، جای دیگه هم نمیتونی بری، یعنی مقصد دیگه برات نیست. خب حالا پس یه چند قدمی بریم جلوتر، بالاخره ببین کاروان وقتی میخواد یه جایی اتراق کنه بالاخره یه جوری باید فضا باشه که بشه چهار تا چادر توش زد، از اون دور یه سبزی تراوتی معلوم شد، نخلستانی چیزی رو مسیر رو ببینی. آقا به اون مسیر تا رسیدن به یه سرزمینی، قلب نازنین امام حسین برات داد ظاهرن همینجاست، فرمود برید یه بادیه نشین بیارید. رفتن آوردن، آقا فرمود اسم این سرزمین چیه؟ تو که مال این سرزمینی؟ گفت آقا اینجا رو میگن قاضریه. آقا فرمود اسم دیگه ای داره؟ قادسیه. اسم دیگه چی؟ آقا اینجا نینوا هم بهش گفتن. بعد ابی عبدالله برگشت فرمود اسم دیگری چی؟ گفت آقا اینجا رو کربلا هم بهش میگن، از قدیم کربلا. شما میدونید که کربلا قطعه ای از بهشت بوده آمده روی زمین، روایاتش خیلی عجیبه، خیلی عجیب. خدا برای اینکه خون حسینش رو زمین ریخته نشه یه قطعه از بهشت آورد، گفت اینجا باش، یه روزی حسینم با زینبش با عباسش با اکبرش میاد، من نمیخوام خون حسینم رو زمین بریزه، چون این تربت کربلا با همه یه تربت ها فرق میکنه. روایت ما شما تربت کربلا داشته باشی، هفت آسمان هفت لایه زیر زمین تو امنیت پیدا میکنی. خیلی عجیبه، کارات را میفته. همیشه همراه یه تیکه تربت داشته باش، کارات را میفته. تربت، این تربته، تربت امام حسین، تربت کربلا. قربونش برم، آقا اول کاری که کرد اومد اون محدوده رو خریداری کرد. اینجا مال کیه؟ میخوام بخرمش. آقا من میخوای اینجا بمونی؟ تا گفت اینجا رو کربلا میگن عرضه داشت اللهم انی اعوذ بک من کرب و بلا، خدایا از کرب و بلا به تو پناه میبرم، از بلا و مصیبت.